بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثای ما رسید به فصل 29. فصل 29 هم از جهت ادامه مباحث فصل 28 هست، جز این که در آغازش و البته مرتبط با محتویات قبل و بعد مسئله صادر اول رو گوش زد می کنه. خب شما می دونید که در فلسفه معلول اول و صادر اول رو عقل اول می دونن. این در حالیه که در عرفان صادر اول رو با معلول اول و خلق اول تفکیک میکنن، میگن ما یک صادر اول داریم و یک مخلوق اول داریم. در فلسفه همون بحث مخلوق اول، معلول اول، حتی میگن صادر اول، همون عقل اول هست. ولی در عرفان این دوتا رو از هم تفکیک میکنن و میگن صادر اول نفس رحمانیه و مخلوق اول عقل اول و اولین عقلی هستش که در اعداد عقول طولی قرار داره، یعنی این فضا مطرح هستش، این نسبت برقرار هستش. روشن میشه. صدر المتعلهین در اینجا میخواد بین این دو تا دیدگاه تألیف برقرار بکنه، یعنی بگه اینا هیچ گونه تنافی با یکدیگر ندارن، تنافی با یک نیت ندارن. از یه جهت شما باید توجه بکنید که بحثی که ما داریم آغاز میکنیم بحث ربط وحدت با کثرته، یعنی بعد از این که ما مسئله وحدت به شکل وحدت شخصی وجود برای ما حل و فصل شد، خب چندین نکته راجع به کثرت داشتیم. آیا کثرت اصلا میتونه واقعیت داشته باشه؟ واقعیت داشتنش چجوریه؟ نحوه ربط وحدت، اینجا داره نحوه ربط وحدت با کثرت رو داره مطرح میکنه. اگر وحدت شخصی وجود صحیح هستش، چجوری این کثرات متمشی میشن و شکل میگیرن؟ ایشون میخواد این مسئله رو با چی حل کنه؟ با نفس رحمانی، با اون مرتبه سوم وجود، یعنی وجود به شرط اطلاق میخواد حل و فصل بکنه. خب ایشون توضیح میده که بعد از اینکه اون مراتب سگانه وجود مورد توجه شما قرار گرفت، که عرض کردیم اون مراتب سگانه که ایشون در فصل قبل شروع کرد همجور باش کار داره، این مرتب از این واژه ها از اون اصطلاحات استفاده میکنه. اگه یه مقدارشون تکمیل میکردیم بحث را، مثلا مراتب رو از 3 تا می آورد، مثلا 5 تا مرتبه میکردیم، مقدار زوایا رو میگفت، یکم ممکن بود بیشتر مورد استفاده ایشون قرار بگیره. ایشون به حسب انگیزه هایی اومده این اعتبارهای سگانه وجود رو مطرح کرده. یکی از انگیزه ها همین هستش که در ربط وحدت با کثرت از مرتبه سوم وجود، که همون وجود به شرط الاطلاق و همون وجود مطلق باشه، همون نفس رحمانی باشه، میخواد استفاده بکنه. ایشون این توضیح رو داره، میگه اولین چیزی که ناشی میشه از وجود واجبی در واقع صرف الوجودی، از چنین حقی ناشی میشه و به دست میاد، این همون مسئله وجود منبسط و معنای سوم وجود استش. در اینجا هم چندین اسم دیگر از مسئله نفس رحمانی روشون ذکر میکنه، خیلی قابل اعتناست. اگر فرصت میداشتیم یا اگر کسی این فرصت رو بکنه تک تک این اسامی رو تعقیب بکنه در آثار عرفا و ریشه های متون عرفانیشو در بیاره، مستند بکنه کار صدر المتعلهین، و هر جا مستند نداره به اونا هم تبقیه. چون بعضی از این موارد یک کم در واقع شک و شبهه راجبش وجود داره که در تعبیرات عرفانی آیا به این نحو اطلاق شده یا نشده. خب کار بسیار خوبی است که می شود انجام بگیره، چندین اسم از این نفس رو مطرح میکنه. در ادامه یک نکته خیلی به نظر من فوق العاده مهم رو مطرح میکنه و اون هستش که نسبت حق و نفس نسبت علیتی نیست. من دیدم بعضیا این که ایشون میفرماد نسبت بین حق و نفس نسبت علیتی نیست بر چه اساسی معنا کردن؟ بر همون اساس که اساسا دیگه در فضای عرفان دیگه علیت وجود نداره، علیت به طرف چی رفته؟ تشعان رفته. خب اون که اصلا اختصاصی بین حق و نفس نداره، اون حق و نفس و همه جا همینجوری هستش. اینجا یک معنای ویژه‌ای رو مد نظر قرار داده و جناب صدرالمتعلین می‌فرماد بین حق واجبی و وجود منبسط علیت نیست. اونگونه‌ای که در موجودات جزئی هست، اونگونه‌ای که بین حق و موجودات جزئی هست، ملاکشون هستش که، یعنی توضیحشون هستش که باید بین علت و معلول مباینت وجودی باشه. مباینت وجودی تو فضای عرفان معنا بکنیم، ما الان از فضای فلسفه گذشتیم، تو فضای عرفان آمدیم و تو این فضا داریم مباحث رو مطرح میکنیم، میفهمیم و درک میکنیم تو این فضا. ایشون میگه اصلا نفس، این ظهور واحد حضرت حق، اون شرایط علیت که مؤثر و متأثر برای ما درست بکنه شکل نمیده، که من دارم تعبیر میدم، این حال پروردگاره، این ظهور حضرت حق ویژگی خداوند سبحان هستش. بله، بین حق و موجودات جزئی حالت تشعون در واقع متعین شدن، تعین حالت تشعون و علیت برقرار است، ولی بین حق تعالی و این وجود منبسط شما نمیتونید نظام علی و معلولی حتی به تحلیل عرفانی جریان بدید، که این یک بحث خیلی مهمیه. یعنی مثلا میخواد در واقع میگه از یه جهت ناشی از اوست، ولی از یک جهت نمیتونید او رو معلول در نظر بگیرید. توجه کنید خودشون داره مثل لازمیش میشه حق مخلوق به هست، یعنی یک حقی هستش که به واسطه او خداوند متعال میاد اشیاء دیگر رو چیکار میکنه؟ خلق میکنه. خود او مخلوق نیست، خود او معلول نیست، اون وجه اللهه. بله، وجه الله یک فاصله ای با ذوالوجه داره از یه جهت، این یک تکیه بر ذوالوجه داره، اما این تکیه کردن نیستش که ما تعبیر به علیت و تعبیر به مخلوقیت در ارتباط با او به کار ببریم. توجه کردید؟ از این تعبیر، یعنی از این بحث ایشون استفاده میکنه. بعد در ادامه البته ایشون میاد یک تبیینی داره که چجور میشود حق سبحانه و تعالی منشأ ماسوا از جمله این وجه میشه. تبیین قشنگی داره، میگه، من عرض میکنم و بعد در تطبیقات مفصل تر بحث میکنیم. ایشون میگه نگاه بکنید، حضرت حق سبحانه و تعالی به حسب اسم جامع الله، به حسب اسم جامع الله که همه کمالات در او موجود و متحقق هستش، میاد چیکار میکنه؟ میاد ماسوای خودش رو شکل میده. منتها در اینجا ما یک امر واحد در بیرون داریم به نام نفس، به نام وجه پروردگار، به نام وجود منبسط، که این ریشه گرفته در احدیت پروردگار. حتی در خود اون اسم الله این احدیت پروردگار هیمنه داره. بله، و یک کسراتی شما در بیرون میبینید که اینا ناشی از کسرات اسمایی در دل احدیت پروردگاره. یعنی حق سبحانه و تعالی به حسب اسم جامعه الله دو تا ویژگی درش ملحوظه، وحدت و کسرت. تو همون اسم جامعه الله هم وحدت ملحوظه، این احدیت حق اونجا حاکمه، هم کسرت ملحوظه. در ادامه تعبیرات مهم میداریم که دیگه اونا رو با توجه کرد در اداد اون بحث که بالاخره ایشون عالم اسما رو کجا میدونه، میبره تو ذات یا پایین تر از ذات قرار میده. تعبیرات خیلی مهمی در اینجا گوش زد کرده، ولی همه جا این معنا هست. توجه کردید؟ همه جا این مسئله وجود داره. در یک جنبندی نهایی به این تصمیم برسیم که مثلا نقطه نظر نهاییشون رو چی میشه مثلا در نظر گرفت. توجه کردید؟ ایشون میگه وقتی شما حق رو از جانب اسم الله میبینید، یک حیث احدی اینجاست که شما بحث سنخیت، بحث قاعده الواحد رو به اوج کار خودش میتونید دریابید. شما وقتی تو بدایه، تو نهایه، تو کتابهای دیگر با قاعده الواحد همیشه درگیر هستید، توجه که همیشه برای شما ایجاد اشکال میکنه. اینجاست که شما همه، یعنی تو فضای عرفانی است که انسان میفهمه که بله حق یک چیز، ولی یک چیزی بیرون میده که چی؟ همه چیز توشه. توجه کردید؟ یک چیزی از او. چرا بعدم یکی باید باشه؟ به خاطر هیمنه وحدت، یعنی قاعده سنخیت، قاعده الواحد تمام عیار باید رعایت بشه. توجه کردید؟ تمام عیار باید رعایت بشه. لذا قاعده الواحد، قاعده الواحد یکی از بحث‌های مرتبط با صادر اوله. قاعده الواحد در عرفان چی تحویل میده؟ یک، اگه میخوایم اسم بیاریم، یک معلول، در واقع باید بگیم کلمه صادر، یک صادر، تمام شد. نه اینکه این صادر اول است بعد صادر دوم داریم، اصلا دوم نداره. خودشون هم اینجا تعبیر میکنن که وحدت این صادر اول وحدت عددی نیست. در فلسفه میگیم صادر اول، بعد میگیم صادر دوم، صادر سوم، صادر چهارم، صادر پنجم، همینجوری میریم تا پایین. در فلسفه وقتی گفتیم صادر اول، این اول دوم نداره، یعنی به نحو احدیتش احدیت اطلاقیه. در عرفان، در فلسفه چجوری هستش؟ وقتی میگی صادر اول، صادر دوم، سوم، چهارم جوری داره. ولی اینجا صادر اول گفتید، دیگه منتظر صادر دوم نباشید. بله، میتونید دوباره برگردید در متن این صادر اول. وقتی دوباره برگشتید به متن صادر اول، باز اونجا قاعده الواحد میتونید جریان بدید. اونجا میتونید مثلا بگید عقل ثانی از عقل اول، از عقل ثانی دو تا جهت مثلا شکل میگیره، چی میشه، چی میشه، همینجور سیستما رو جاری بدونید. ولی وقتی نسبت به خداوند متعال سنجیده میشه، مثلا تو بحث های فلسفی، خب شاید ایراد ابن عربی در کدوم متن بود که به همین تدبیرات الهیه و چی بود که ایراد به قاعده الواحد شد، از همین باب باشه، یعنی به تصویر فلسفی باشه که اونا فکر میکنن خدا یه چیز میتونه بیافرینه، دیگه هیچ نمیتونه بیافرینه. اونجا دعوا کرد دیگه، در ابن عربی دعوا کرد با حکما، در حالی که اصلا مباحث عرفانی رو قاعده الواحد خوابیده. صدرالدین اونوی قاعده الواحد رو پذیرفته، قشنگ گفته که این جریان پیدا می‌کنه. خود ابن عربی معتبرش جای دیگه گفته. توجه کردید؟ این پس معلوم میشه که مشکل احتمالاً باید در این فضا باشه، و الا مثلا ابن عربی و عرفان هم معتقد هستش که از واحد حقیقی مثل پروردگار یک چیز صادر میشه. بله، این یک چیز همه چیزه. دقت کنید، همه چیزه، یعنی پایان قدرت، انتهای قدرت. انتهای قدرت چیه؟ شما میخوای مثلا بگی که یه چیز نیست، خداوند قدرت داره دو چیز، سه چیز، اینجوری چرا میگید؟ قدرت داره همه چیز رو صادر میکنه از خودش در همون وهله اول. توجه که در همون وهله اول همه چیز صادر میکنه، ولی همه چیز صادر میکنه این بر چه اساسیه؟ بر اساس نفس، بر اساس وجه. وجه الله رو خوب تعبیر وجه الله آدم یک کمی که دقت میکنه، واژهای دینی چقدر جالبه. وجه اول و وسط و آخر دارد و ندارد، یعنی وجه همیشه با ذوالوجه هست. توجه کردید؟ ظهور همیشه با اون ظاهر هست. اینجور نیستش که مثلا از یک جهت شما بگی بله ما میتونیم مرتبه‌ای بگیم ما قبل الوجه و وجه و ما بعد الوجه، اینجور میتونیم بگیم، ولی از یک جهتی وجه با ذوالوجه تمام شد رفت. توجه کردید؟ یعنی این تعبیر وجه خیلی قشنگ و زیبا هستش. وجود منبسط یا نفس رحمانی یکمی تدائی حالت زمانی میکنه. نفس که میگی چی حالت داره؟ نفس باید بر بیاد. توجه کردید؟ ولی وجه که میگید تمام دیگه. توجه کردید؟ مسئله وجه که میگید مسئله تمام شده است. خب حالا در صورت، بله خداوند متعال که خودش واحده، واحد از خودش سر میده، ولی این چه واحدیه؟ واحدی که دیگه دوم اصلا نداره و همه چیز در درون خودش داره. بعدشون توضیح میده که این بحثو که به اینجا کشون، این مباحثی که پیاده کرد، اون وقت میاد نگاه فلسفی که عقل اول رو به عنوان صادر نخستین مطرح میکنه رو با این نگاه به دست آمده از وحدت شخصی وجود تطبیق میکنه. میخواد بگه تنافی با هم دیگر ندارن، ولی توضیح تألیفی میخواد نسبت به این دوتا بده که انشالله میرسیم و عرض خواهیم کرد. معنی تعیون خودش میگه، توضیح میده، بریم تو اونجا میگه تعیونی نداره، یعنی از یه جهت شما نگاه بکنید باشه، توجه بکنید، یعنی حتی نسبت به ذات هم که در نظر بگیرید از یک منظر یک چیز خاص نیست. توجه کردید؟ یک چیز خاص نیست. بله بله بله، همینجوری. و لازمه ذات پروردگاره، یعنی قابلیت انفکاک نداره. یک ویژگی های اینجا خود مثلا عرفا تو این بحثشون آورده، مثلا تعین اول و تعین ثانی رو از بقیه تعینات جدا میکنن. توجه کردید؟ این اونها رو لوازم ذات حضرت حق سبحانه و تعالی میدونن. مثل بحث وجه گفتم، تعبیر وجه خیلی زیباست. تعبیر مثلا شما الان مثلا نور بگیر، نور آقا روشنایی درسته عین ذات او نیست، ولی یک لازمه ویژه است که کلا آدم میل داره که یک تفکیکی با زیر مجموعه ها بکنه، یعنی به نوع تکوینی همینه میخوان اشاره کنم. از یه جهت شما برگردی به خاطر وجه وابسته به ذوالوجه دیگه، الان خودشون تعبیر به نشأت داره میاره، توجه کردید؟ تعبیر به منشئیت داره میاره، تعبیر به ناشی داره میاره، توجه کردید؟ تعبیر به ناشی میاره و بعض منشئیت رو میاره، با این حال میگه علیت نیست. نگاه کنید، پس یه حالتی برقرار کردن. اشاره کردیم ما همین اخیراً روایات کافی اینا رو توجه کردیم. این بحث خلق رو نگاه بکنید، خلق رو دو مرحله کرده. آدم میفهمه یک خبری اینجا هست. یعنی تو مرحله اسما خلق رو به کار برده، در پایینش هم خلق رو به کار برده. این معلوم میشه که اصلا یک محتوای متفاوت در عین اینکه از یک جهت روح واحدی داره. لذا این عرفا میان چیکار؟ مثلا فیض. همه رو فیض میدونن. فیض متفرعه بر مفیزه. ولی فرق میذارن بین فیض اقدس و فیض مقدس، تفاوت ایجاد میکنن. بخونیم لابلا باز توضیحاتی سرز میکنن. یکم در حاشیه حضرت استاد علامه حسن‌زاده آملی در حواشی همین قسمت فصل، ایشون راجع به قاعده الواحد، راجع به مخالفت ابن عربی از قاعده الواحد فکر کنم در تدبیرهای این همه را آدرس داده و عبارت ها رو میتونید پیگیری کنید. بله، فصل 29 فی اول ما ینشأ من الوجود الحق، در اولین چیزی که ناشی می شود از وجود حق سبحانه و تعالی. الان میگیم من الوجود الحق، الان اگه دقت کنید یه مقدار واژگان علادوله سمنانی هم را پیدا کرده، چونشون گفت وجود الحق، وجود مقید و وجود مطلق، این تفکیک رو انجام داده بود، درسته؟ اولین چیزی که از وجود حق رو خودشون قبلا چجوری تعبیر میفهمودن؟ میفهمودن مطلق به اطلاق در واقع مقسمی، اون تعبیرهایی که داشتن احدیت نم چی اون تعبیرها رو داشتن. الان که میفهمم فی اول ما ینشأ من الوجود الحق، باید مواظب باشیم که منظور وجود حق همین تعبیر علادوله بود و منظور همون مرتبه اول از وجوده، این همون لابشرط مقسمی. فی اول ما ینشأ من الوجود الحق، اولین چیزی که از وجود حق ناشی میشه. لما، شما میتونید بنویسید در صادر اول، یعنی این بحث راجع به صادر اوله. لما تحققت و تصورت حسب ما تیسر لک المراتب الثلاث، میفرماد حالا که بعد از اینکه تحقیق کردی و تصور کردی به حسب اون چرا که میسور شد برات مراتب سگانه‌ای که گفتیم، یعنی این مراتب سگانه رو خیلی محور قرار داد برای بحث‌های آتی خودش، ای روی همون داره مناور میده و کاراشو پیش میبره. علم تأن اول ما نشأ من الوجود الواجبی الذي لا، این الذين همه رو توصیف وجود واجبی بگیرید. اولین چیزی که ناشی می شود از وجود حضرت حق، وجود واجبی هم وجود الحق، توجه کنید، وجود حق ناشی میشه. الذي لا وصف له ولا نعت، هیچ وصف، و خیلی تعبیر زیبایی است اون چیزی که در اینجا به کار رفته و من علامت گذاشتم زیرش خط کشیدم، جالبه. خب داره وجود واجبی رو توضیح میده، الذی لا وصف له ولا نعت، هیچ وصف و نعتی نداره. ذات پروردگار، وجود حق که اون بالا بوده. اولین چیزی که ناشی میشود از وجود واجبی چیه؟ وجود منبسطه. توجه کرد؟ حالا وجود واجبی چیه؟ الذی لا وصف له، اون لا اسم ولا رسم که مطرح میکنن، هیچ وصفی نیست. هم میتونید این بحث رو تو فضای عرفانی ببینید، هم تو روایات که نفی اوصاف ازش میشه، اون مرحله‌ای که نفی اوصاف میشه، ببینید الان مرحله نفی اوصافشون چجوری، من تو جلد 6 هم مفصل میاره، اصلا روایت همجرمانی میاره، بحث میکنه، توضیح میده اون مرحله نفی اسماء و صفات که مطرح میشه که در کلمات عرفا هم هست، تو روایت ما هم هست، ببینید چجوری معنا میکنه. الذی لا وصف له ولا نعت الا صریح و ذاته المندمج فیه جمیع الحالات و نعوت الجمالیه و الجلالیه. خیلی عالی، خیلی قشنگ لفظ اندماج به کار برد، همه اسما و صفات رو هم در اونجا مطرح کرد، جمع کرد این معنا رو با چی؟ با لا اسم و لا رسم. یعنی در این هم یک جمله که گفت لا اسم و لا رسم، میگه همه چی مندمج در او هستش. پس اسم و رسم حقیقی کجاست؟ اون زمانی که از اندماج چی بشه؟ خارج بشه و تعین بشه. اونجا میگیم لهو اسمون و لهو لرسمون. این فضا رو مطرح میکنه. این دو تا کنار هم آورد. الذی لا وصف لهو بلا نعت الا صریح و ذات، هیچ وصفی براش نیست و نعتی براش نیست، الا صریح ذاتی، الا صریح ذاتش. یعنی صریح بخواد بگینی صرافت، یعنی یک ذات صرف. صریح ذات منظور اینه، صراحت ذات، یعنی ذات است و ذات اینجوری. الا صریح ذاتهی، بله ذاتی که مندمج است در او. اندماج رو خیلی باید خوب دقت کنیم. اندماج در این که یک غیریت ظریفی بین مندمج و مندمجان فیه وجود داره، این به معنای صرف و خالص بودن خود متنه که براش قابلیت های فراوان میاره. توجه کردید؟ اصلا اندماج رو اینجوری معنا کنیم. ما من تأکید میکنم چون تو تأملاتتون تو بعدن دچار مشکل خواهید شد که میخواید اسماء و صفات رو اونجا مندمج، اگه بخواید جداش کنید دچار مشکله. او از اتفاقا چون لا نعت لهو و لا اسم لهو و لا رسم لهو، لهو قابلیت و جمیع الاسماء، ولی قابلیت مواظب باشید، قابلیت غیر از قابله، هر نوع قابلیت با قابلیت دیگه فرق میکنه. چه اتفاقی واقعا میفته اونجا؟ خیلی باید توجه کرد. یعنی بگونه ای میشه که درش مثلا ظرفیت شکل دادن به درخت هم هست، ظرفیت شکل دادن به انسان هم هست، ولی سوال ظرفیت شکل دادن انسان ها با ظرفیت شکل دادن درخت ها با هم فرق نمیکنه؟ چرا؟ آیا این ظرفیت ها با خود اون متنی که این ظرفیت داره فرق نمیکنه؟ چرا؟ اون با اون فرق میکنه. خب چجوری این معنا حاصل میشه؟ با خالص شدن وجود. یعنی هر چی وجود به طرف خلوص حرکت میکنه، این وضعیت براش بیشتر اتفاق میفته تا به اون نقطه اوج خلوص میرسه که بیرنگ ترین حقیقت میشه، بی تعین ترین حقیقت میشه که برای او لهو قابلیت جمیع التعینات. توجه کردید؟ قبلا عرض کردم مثل اینکه شما فکر کنید که مثلا یک مثال رو میخوام بزنم و از یه دی میترسم، چون بعضی هم این مثال رو گرفتم و فکر کردن که همین مثال خوب گفتی که شما میگید خدا همون مومه، اینجوریش در بیاری میشه اون، اونجوریش در بیاری میشه این، و همه خیلی آسان شده چیز مسلم کردن همین مثلا گرفتن. خب اینه تمثیله، تشبیهه، این برای این هستش که اون فضا به روسندو بشه. توجه کرد؟ خودشون اینا رو تذکر دادن. حالا در صورت مثل شما یه موم رو در نظر بگیرید، اگه این موم فرض کنید یا مثلا همین گل، تغییر مثال بدیم، شاید یک گل مثلا فرض کنید کوزه‌گری، مثلا خب گل کوزه‌گری رو اگه شما بیاری به یک شکل در بیاد خشک بشه، تمام شد دیگه، این نمیتونه که تبدیل بشه به چی؟ به چیز دیگه. که من اینکه باز این رو بگو تعیونش رو خراب کنی، دوباره آب توش بریزی، آماده کنی برای یه تعیون دیگر. توجه کن. حالا شما فکر کنید که این گل اون وقتی که هنوز هیچ چیز از این ده شکل ممکن رو پیدا نکرده، خب قابلیت همه این ده شکل توش وجود داره، ولی که یک شکل رو پیدا کرده باشه و پخته شده باشه، خب تمام شد رفت دیگه. توجه کردید؟ یعنی نگاه کنید هر چی وقتی بی تعین میشه، ظرفیت تعین های بیشتر توش روی میده. حالا این باز گله، یه چیزی شما در نظر بدید که نه تعین گلی داشته باشه نه تعین چیز دیگر داشته باشه، همینجوری برید بالا تا به جایی برسید که یک میشه بقول اینا آیون میگن وقتی میبینیم میشه همون وجود دیگه، اما چیزی غیر از وجود نمیتونه راجبش بگی، هیچ حرفی نمیتونه بزنی. توجه کردید؟ فقط میگه وجود. خب اون وجود قابلیت هر چیز شدن رو داره، اون قابلیت رو ما میگیم لا اسم و لا رسم، میگیم بعد هیچ تعیینی نداره، در این حال لهو جمیع التعینات، چون میتونه به هر قابلیت هر جور شدن رو داره. میگی چی؟ نه این همه فهمای اجمالیه، ولی ما چی می‌دونیم چقدر قابلیت توشه؟ همه بل اجمال فهم میشه، هم ذات خدا بل اجمال، چون فهم نشه بل اجمال کسی نمی‌تونه حکم بکنیم. بازم بل اجمال میفهمیم، همه جا بل اجمال ذات میفهمیم، باز بل اجمال میفهمیم، همه جا بل اجماله. همین مثلا خود همین دریچه ها، ولی دریچه ها به اونشون میده او اونجا مثلا قابلیت صرف وجود داره، چون خود ذات هم از طریق دریچه ها میبینیم، قابلیت ها هم از طریق دریچه ها میبینیم و همش میشه بل اجمال. نمیتونیم علت تفصیل اونجا را آگاهی پیدا بکنیم. الذی لا وصف له ولا نعت الا صریح ذات المندمش فیه، که مندمج هستش، مندمج فشرده انباشته. توجه کردید؟ این کلمه واژه دمج رو تو لغت تعقیب بکنید، این معنا مندمج فیه جمیع حالات و نعوت جمالیه و جلالیه، خیلی تعبیر قشنگ، به احدیتی و فردانیته، بدون اینکه به ساتتش ضربه بخوره، به احدیت و فردانیتش. یه همین تصویریست که عرض کردم، یعنی به بیتعینیش. خب اول ما نشأ من الوجود الواجبی چیه؟ هول. اینجا داره موجود منبسط از دست و اصلا زدم همین آوردن از دایت نایه جوادی هم همین آوردن، آیوندی همین آوردن، ولی تو اون نسخه چاپ صدرا اونجا داره هول وجود المنبسط، یعنی موجود رو نسخه بدل گرفته، در زیر چندین نسخه موجود داره، ولی ظاهرا یک نسخه وجود، چون تصحیح قیاسی ظاهرا نمی کنن، تصحیح نسخه‌ای می کنن اونها. تو متن وجود رو برگزیده و همین بهتره. من پیش از این اصلا خودم اینجا وجود نوشتم، یعنی بعد نگاه کردم بله اونها هم نسخه وجود رو در نسخه احتمال نسخه یافتن و وجود آوردن. خب بحث وجود منبسط، میتونید موجودم بگیره، ولی اینجا بحث وجود حق و وجود منبسط و وجود بحث مرتبه اول و دوم و سوم ایناست. حالا اولین چیزی که ناشی میشود از وجود واجبی وجود منبسطه. الذی یقال له الاما، درسته، یکی از اطلاقات وجود منبسط. یک اسم چیه؟ وجود منبسط. یک اسم چیه؟ چرا منبسطه؟ منبسطه برای همه هیاکل رو قبلا داشت. یکی چیه؟ اماه. اما به تعبیری که در روایت دیگه الان نمیخوام بستش بدم اینها رو، واش تصمیم اینا رو نمیخوام، فقط میخوام این بگم این اسامی رو ایشون بر نفس رحمانی اطلاق کرده الان جناب صدر متعلم به ادعای فرماشات عالی عرفا. حالا این که مثلا خود این یه بحث جالبیه که ایشون نفس رو از کجا شروع میکنه، ان شاء الله این بحثم داریم که خود نفس از کجا، چون ما نمیتونیم الان دقیقاً بگیم تو فضای صدر المتعلم چی بگیم. تعین اول و تعین ثانی در حالی از ابهام است در کار ایشون، توجه کردید؟ و تفکیکش از تعینات خلقی یک فضای ابهام. ابهام میگم یعنی همیشه اون دو تا مسئله هست. ایشون تو همین عبارته که ما قبلا داشتیم، یه بار عالم اسماء و صفات رو برد تو ذات، یه بار باز مرتبه چی درست کرد؟ علمی، و بعد مرتبه عینی درست کرد. اگه دوستان بخوان ترجمه کنن اینا رو باید یادداشت کنن، اون قسمتایی که این کار رو ایشون میکنه باید یادداشت بشه تا در نهایت انسان به جنبندی محکمتری برسه. اون چیزی که من از سابق داشتم اینه که ایشون همیشه مردد بین این دو فضا هست. خب اون دو فضا تاثیر داره که این آغاز نفس از کجاست، توجه کردید؟ همش تو این فضا موثر. قیصری فضاش روشنه، قیصری فضاش روشن است که عالم اسماء و صفات رو پایین تر از ذات گرفته، هیچ کجا هم بحث اعیان ثابته و اسماء و صفات تو ذات مطرح نکرده. نفسش از تعیون ثانیه، قیصری از نفس از تعیون ثانی شروع می به بعد. احتمالاً اگه اشتباه نکنم کاشانی از تعیونات خلقی آغاز میکنه، ولی قیصری میبره تا تعیون اول از اونجا، یعنی باطن نفس و ظاهر نفس. غونوی میبره تا تعیون اول، نفس از اونجا شروع میکنه. الذی یقال له الاما، بهش میگن اما، و مرتبه الجمع، به دلیل اینکه همه کسرات رو در خودش جمع داره، و حقیقت الحقایق، اینا رو میشه مستند پیدا کرد، و حضرت احدیت الجمع، یکی باید گشت که اینو پیدا کرد در کلمات عرفا. الان همه این اسامی رو برای کی داره به کار میبره؟ برای نفس، دقت کنید، برای وجود منبسط. وقد یسما به حضرت الواحدیت، این رو من الان سراغ ندارم، توجه کردید؟ که حضرت واحدیت بهش گفته باشن، یعنی به نفس حضرت واحدیت گفت. بعد خودشون میگه حضرت واحدیت هم به نفس میگن، هم به اون چیزی که قبلا معرفی کردیم میگن. این باید مستند بشه در کلمات عرفا، خوبی که بگردیم و پیدا بکنیم. حالا وقت یسما به حضرت الواحدیت، یعنی پس گای از اوقات حضرت واحدیت میگن منظور وجود منبسطه. چرا واحدیته؟ اصلا واحد مثل اسم فاعل از وحدته، یعنی وحدت بخش، توش کسرت نهفته شده، یعنی یکی کننده کسرات. واحد اگه بتونم این ترجمه خوبی باشه،
غیر از احده. احد کار به دیگران نداره، با خودش کار داره. واحد توش محتوای کثرت نهفته شده. خب نفس هم اینجوری دیگه، یکی ایست که همه چیز توش هست، به نوع تفصیلی همه چیز توش هست، به این معنا علی تفصیل، لذا بهش میگه واحدیت. و قدیوسم ما به حضرت الواحدیت، این قدیوسم مایشون یعنی این که میگن عرفا، اینو میگن، خب اینو باید پیدا بشه. و قدیوسم ما به حضرت الواحدیت کما قدیوسم، اینجا تعبیر رو نگاه بکنه، میگه چنانچه واحدیت یه اصطلاح دیگه ای داره. این اصطلاح دیگه رو خیلیشون اینجا یه تعبیر داره استفاده کرده نیست، به لازم اینکه ایشون چیکار میخواد بکنه. ایشون میگه که من این تعبیرشو بخونم، کما قدیوسم ما الوجود الحق به کما یوسم ما الوجود الحق به اعتبار اضافتهی الی الاسما فی العقل و الی الممکنات فی الخارج مرتبت الواحدیت و حضرت الالهیت. میگه چنانچه قبلا، یعنی که انه کما یوسم ما، یعنی قبلا این بحث رو پخته کردیم، مسئلهش تمام شده است، کما این که حضرت واحدیت به چیز دیگه اطلاق میشه. به چی اطلاق میشه؟ به عالم اسما و صفات اطلاق میشه. عالم اسما و صفات این چه عالمیه؟ میگه این عالمیه که دو تا نسبت داره، یک نسبت با عقل انسانی داره که میفهمد اونجا را، یک نسبت با ممکنات در خارج داره که مبدا شکل گیری ممکنات در خارج از یک جهتی از دید عقل رو میفهمه. این کلمه عقل رو که آورده اشاره داره به اون بحثی که سابق خودشون مطرح کرد که اسما و صفات رو برد کجا مطرح کرد؟ تو ذات مطرح کرد و گفت به لحاظ عقل هستش که انسان تکثر میفهمه، ولی اونجا هیچ تکثری نیست. توجه کردید؟ یعنی این اشاره داره به اون فضا. میگه به نفس رحمانی هم میگن حضرت واحدیت، چنانچه حضرت واحدیت یک اطلاق دیگر هم داشت. حضرت واحدیت چیه؟ به عالم اسما و صفات. عالم اسما و صفات چیه؟ میگه عالم اسما و صفات دو تا نسبت داره، یه نسبت با عقل ما داره، یه نسبت با موجودات عالم واقع و خارج داره. با عقل ما چه نسبتی داره؟ اینکه عقل میاد رو تفصیل میده، همون بحثی که قبلا داشتیم. میخواهید که مثلا بحث صفحهش رو توجه بکنیم، اطلاقی که آخر فصل، اون آخر فصل مهم بود که ایشون می... بله؟ صدو؟ نه، در بحث 309 رو هم اینجا با ما داشته باشیم، ولی 314 آخر فصل، نه قبل تثبیتون و احکامون، صفحه 319 آخرش خیلی مهم بود، صفحه 315، صفحه 316 همه اینا هست. توجه کردید؟ صفحه 317 تا برسه به صفحه 318، تمام این قسمت ها مهم هستش برای این تعبیر اینجا و کلن اصلا فهم این که ایشون عالم اسماء و صفات چیکار میکنه. هم صفحه 309 از صفحه باز 300 در واقع چی هست کردیم؟ صفحه 313 13 14 15 16 و 17 اینا همشون دخیل در این بحثه. حالا کما قدیوسم ما الوجود الحق به اعتبار اضافتی، به اعتبار نسبتی که این وجود حق پیدا میکنه با اسما، در کجا؟ در عقل ما. و الی الممکنات در کجا؟ در خارج. نسبت پیدا میکنه که منشأ اون است دیگه، نسبتش به این معنا منشأ اون هستش که الان در ادامه هم میگه، به اعتبار وجود حق به خاطر اضافه اینجوری که پیدا میکنه بهش میگن مرتبه واحدیت. مرتبه واحدیت به چی میگن؟ به وجود حق میگن. وجود حق به دلیل نسبتی که با کسرات عقلی یا کسرات خارجی میتونه پیدا بکنه بهش میگن حضرت واحدیت. اینجا دقت بکنید، اصلا ایشون حضرت واحدیت رو اصلا یک مرتبه جدا نگرفته، یعنی آدم احساس همونه که از میگن به واحدیت اندراجی توجه میکنه، به اون کسرات مندمج در ذات توجه میکنه که این بالا خودشون مطرح فرمودن. بله؟ نمیگفت در واقع از ایجاد مقدمه چینی برای بحث بعدیه. نه 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 در بحث بعدی داره، اصلا این حضرت اسما رو اونجا مطرح میکنه که عقل میبینه و اون مبدع ما سواست. از باب نسبتی که حق که با همه یک اثرات پیدا میکنه و منشأ اون هستش بهش میگیم حضرت واحدیت. درسته؟ این اصلا وقتی شما مسئله رو به کثرت که مینهید به طرف احدیت توجه نمیکنید، به طرف واحدیت توجه میکنید. همیشه احدیت جنبه یلل وجودیه، یلل حقیه، واحدیت جنبه یلل کثرتیه، یلل خلقیه، این حالت رو داره. وقتی واحدیت گفتید این رو به پایین، احدیت گفتید روی با همین تو نفس ما اینجوریه، هرچی به طرف احدتر به طرف چی میرید؟ بساطت میرید، این ورتر به طرف کثرت. وقتی رو به کثرت میارید باید
اون جهات موجود در ما که منشأ کثرات میشه رو توجه کنید. ایشون میگه اونو میگیم چی؟ مرتبه حضرت اسماء و صفات. اونو میگیم حضرت واحدیت، حضرت الهیت. خب این من از این حاضح المنشئیت من جدا کردم و حاضح المنشئیت. پس اصل ادعاشون تمام شد. آقا صادر اول در عرفان نفس رحمانی است. تمام شد. حالا نسبت حق با این صادر اول چجوریه؟ و حاضح المنشئیت یعنی منشئیت حق نسبت به چی؟ به این نفس. و حاضح المنشئیت لیست العلیه. این منشئیت علیت نیست. خیلی تعبیر قشنگی ها. یعنی منشئیت از ولی علیت نیست. نه علیت نیست، یعنی علیت اون که تمام کرد قضیه رو. توجه کردید؟ و هذه المنشئیت لیست العلیت. چرا؟ لان العلیت من حیث کونها علیتا تقتضی المباینه بین یک فاصله باید بشه. این به احدیت حق، او هم احدیه، حتی هیچ تعینی اینجا مطرح نیستش. توجه اونو خودش متوجه هست، برای اون ذات است و این وجهش، اینی که توجه داره خودش. توجه کردید؟ لذا میگه منشئیت و هاذه المنشئیت، یعنی که انه یک شرط افزوده‌ای برای تشعان داره میاره که در اینجا شما نمیتونید تشعان رو به کار ببرید. تشعان در یک شأن خاص شکل بگیره. دقت کنید، یعنی این باز زمینه بشه به کجا؟ به اون بحثی که گفت رجعت العلیت الی التشعان، اونجا که بحث مطرح کرد. اگه شما میخواید یک مثلا یک بسته تحقیقی راجع به علیت در نگاه عرفانی بیارید، باید این دو تا رو کنار هم جمع بکنید و مطرح کنید. عزلی مواظب باشید ها، نه به اون معنا، چون این که از عرفان خارج میشه. ولی میخواد بگه فرق هست بین همراهی ذوالوجه با وجه و همراهی ذوالوجه با وجوه خاصه. اینو میخواد توجه بده، یعنی که فاصله اشیاء خاص با حق زیاده، ولی این زیاده نباید به اون معنای فلسفی بگیریم ها. نسبیه، یعنی در مقایسه با نفس فاصلهش زیاده. آره این مواظب باشید. یعنی ایشون میخواد بگه، اما خودش تذکر میده پایین، خودش تذکر لان الیات من حیث کونها علیتا تختزل. بعضی از این جمله رو چیزی منو گفتن که یعنی میخواد علیت فلسفی رو برداره. خب اصلا با ذل نمیسازه. شما پایین تر نگاه بکنید، با ذل سازگاری نداره. بله، لان الیات من حیث کونها علیتا تختزل مباینه بین العله والمعلول فهیه انما تتحقق بالقياس الى الوجودات الخاصه المتعينه من حيث تعینها. در حالی که این نحوه مباینت تتحقق بزنید که به مباینت بخوره، این مباینت در مقایسه حق با وجود خاصه شکل میگیره. المتعینه من حیث تعینها، وجودات خاصه متعینه از اون جهت که متعین هستند، و اتصاف کل منها به عین هست ثابت، و اتصاف هر یک از این وجودات خاصه منها رو بزنید به وجود خاصه عین ثابت، یعنی مایات. در نگاهشون همیشه عین ثابت یعنی چی؟ مایات. نبرید عین ثابت رو اونجوری معنا نکنید، عین ثابت یعنی مایات. از حیث اتصاف هر یک از این وجودات خاصه، بعدن تو صفحه بعد وجودات خاصه رو توضیح میده چجوری شکل میگیره. میگه از باب تشکیک تو نفس، در صفحه بعد میگه از باب تشکیک تو نفس وجودات خاصه شکل میگیره. حالا میگه فیه انما تتحقق و بالقیاس. به نظر من الان ایشون کارهای مهم میداره انجام میده از طریق نگاه خودش به فضاهای عرفانی و ارتباطی که برای فلسفه خودش با عرفان قائله، اون دخت و دوزی که میتونه بین تشکیک خاصی و تشکیک خاص الخاصی بکنه. توجه کردید؟ یعنی اینا مهمه ها، توجه بکنید. یعنی شون میگه من هرچی در طرح متوسطم گفتم باطل نبود، ولی من به شما ارتقا دادم. قبلا میگفتم همین نظام رو پیاده میکردم، میگفتم بالاش خدا هست. الان به شما میگم نه، اون بالای بالاش مثلا فرض کنید احدی، مرتبه احدیته. خداوند اون لابشرط مقسمیه. دقیقا که سیار موقع الان تو صفحه بعد واضح تر میشه. کسی توجه نداشته باشه به نظرم نمیتونه بفهمه ایشون داره چی کار میکنه. ایشون تا حالا ما رو با اون سبک آورده جلو، بعد یه دفعه وحدت شخصی رو مطرح کرده، بعد وحدت شخصی یه دفعه میپرسه پس وجودات خاصه همه از بین رفته. میگه نه، وجود خاصه داریم، فیلان کم باشه وجود خاصه داریم، مایات داریم، نگران نباش، همینا سر جای خودشه. من فقط قبلا میگفتم اینجا خداوند متعال، الان میگم همه جا خداوند متعال. اینجوری مثلا این سبکی میخواد این دو تا نظام رو به هم دیگه بدوزه. ببینید و هذه المنشئیت لیست العلیت لان العلیت من حیث کونها علیتا تقتضی المباینه بین علت و معلول فهیه، یعنی این مباینته انما تتحقق بالقیاس الی الوجودات الخاصه المتعینه من حیث تعینها و اتصاف کل منها به عین ثابت
و کلامنا فی الوجود المطلق، در حالی که بحث ما راجع به وجود مطلق، وجود مطلق منظور کیه؟ نفس رحمانی. در حالی که سخن ما راجع به وجود مطلق، نه متعین به تعین خاص و چیزی که یه وجود خاص و یک ماهیت داشته باشه. علیت در جایی هستش که یک ماهیتی موجود بشه. اینجا اصلا ماهیت نداری، لذا میگن صادر اول ماهیت چی؟ نداره. صادر اول ماهیت تعینی نداره، لا تعینه. بله این لا تعینی در مقایسه با لا تعینی حق خودش تعینه. چرا؟ تعین به اطلاقه. نگاه کنه ایشون میگه تعینش به تعینش به اینی که همه جا باشه، یک تعین خاص نیست. بله حالا اونجا هم باید بحث بشه که چجوری این نسبت نفس رو با تعین اول باید ما مطرح بکنیم که به چه شکله. میگه که بله میفهم و کلامنا فی الوجود المطلق و هذا الوجود المطلق له وحدت به نحو مخالف لسائر الوحدات. اصلا این وجود مطلق یک وحده ای داره مخالف با بقیه وحدات. و بقیه وحدات چی هن؟ الا لسائر الوحدات العددیه و نوعیه و الجنسیه. یعنی این وحدتی که ما در اینجا داریم نه وحدت عددیه، نه وحدت نوعیه، نه وحدت جنسیه. اینجوری نیستش. و این وحدت چون وحدت جنسیه، یه جنس دیگر، یه جنس دیگر، اصلا دو نداره. لذا توجه ما اون بحث اینجا در واقع گرفته، خب در بحث دیگه هست ولی میخوام از اینجا یک کلامشون که اینجا وقتی شما صادر اول رو پیاده میکنید بر اساس قاعده الواحد، دیگه صادر دوم و سوم و چهارم ندارید، تمام. دیگه صادر اول رو آوردید، مسئله تمامه. در درون صادر اول همه چیز صادر شده است، همه چیز درش هست. لانها مصححت و جمعی مصححت و جمیع الوحدات و تجمیع. مثلا اون خودش مصحح همه وحدات و تعییناته. خودش دیگه چیه؟ یک نوع وحدت خاص عددی یا نوعی یا جنسی نداره. پس بنابراین فالوجود، من اینو باز جدا کردم، فالوجود اینجا داره چگونگی انتشاء وجود منبسط رو، وجود منبسط و وجودات خاصه رو از وجود حق تعالی تبیین میکنه. فالوجود الحق الواجبی چی داره اینجا؟ واو داره و حل خطش بزنیم. فالوجود الحق الواجبی من حیث و الاسم الله، الاسم الله المتضمن لسائر الاسما منشأ لهذا الوجود الشامل المطلق به اعتبار ذات الجمعیه. این هم توجه کنید، ببینید که اسم الله رو کجا برده؟ برده تو ذات معنا کرده. درست کردید؟ ایشون میگه که وجود حق واجبی از حیث اسم جامع الله که متضمن همه اسما هستش منشأ این وجود شامل مطلق میشه. وجود شامل مطلق منظور چیه؟ نفس رحمانی، وجود منبسط. وجود منبسط اگه شما گفتید بالا گفتید از وجود حق ناشی میشه، میگه دقیق تر صحبت بکن. بابا وجود حق از حیث اسم جامع الله منشأ شکل گیریه نفس رحمانیه. بعد اینجا میگه که دقت بکنید وحدت و کثرت کاملا متلائمه، چون اسم جامع الله دو جهت داره، جنبه وحدت جنبه کثرت. این سامان دهنده نفس رحمانی است به لحاظ دو جنبه، جنبه وحدت و جنبه چی؟ کثرتش. ببینید میفرماد که بله متضمن لسائر الاسما منشأ لهذا الوجود الشامل المطلق به اعتبار ذات الجمعیه، به اعتبار اینکه وجود شامل مطلق ذات جمعیه، یعنی یک واحد جامعه. توجه کردید که اینجا بیشتر به اون جنبه چی؟ احدیتش توجه ده، به اعتبار ذاتی و به اعتبار ذات الجمعیه، یعنی به اون وحدتش. و به اعتبار خصوصیات اسماء الحسنا المندمجه فی اسم. اینجا چی داره؟ از اسم هستند چی آورده؟ فل اسم کرده، درسته. فل اسم الله الموسوم اندهم بالمقدم الجامع و امام الائمه مؤثران فل وجودات الخاصه. بله به اعتبار خصوصیات، خصوصیات اسماء یعنی اسماء خاصه، خصوصیات اسماء یعنی اسماء خاصه، به اعتبار اسماء خاصه حسنایی که مندمج است. اینجا هم کلمه مندمج به کار برده، مندمج است در اسم الله الموسوم اندام، خود اسم الله در الحقه، تمام اسما تو اسم الله و همه مندمج در چیه؟ خود این تراتیب هم تو اندماج محفوظه. توجه کردید؟ المندمج فی اسم الله الموسوم اندام. چی الموسوم اندام؟ اسم الله.
اسم الله موسوم است در نزد عرفا به مقدم جامع و امام الائمه، در همه این تعبیرها هست. مؤثرون فی الوجودات الخاصه التي، مؤثرت در شکل گیری چی؟ وجودات خاصه. آقا اسم الله به احدیتش احدیت نفس رو تعمیم میکنه، به کسرات مندمج شیر درست میکنه، اشیاء کثیر در اسم جامع نفس رحمانی رو درست میکنه. فی الوجودات الخاصه التي لا تزيد على الوجود المطلق، وجودات خاصه وقتی مقایسه میشه با وجود مطلق از یک جهت افزوده ای بر وجود مطلق نیست، هم وجود مطلق هستش که به لحاظ تشکیل خودش رو به این وجودات خاصه در میاره. با توجه به این نکته، فالمناسبه بین الحق والخلق انما تثبت بهذا الاعتبار، پس مناسبت بین حق و خلق با این اعتباری گفتیم ثابت میشه. خیلی قشنگ سنقیت اینجا پیاده شده، قاعده سنقیت اینجا جریان پیدا کرده. اگه میگیم سنقیت تو عرفان است، بله تو عرفان است، با این سنقیت گفتیم به حسب اسم جامع الحق به حسب اسم جامع الله هم سنق با این کسرات عالم هستش، با توضیحشون دادن. حالا و قول الحکما میاد چیکار میکنه وقتی ما گذشته ارتباط این بحث رو با فرماشد آقای حکما میده. من و سلامش بگم و السلام علیکم و رحمت الله. اینا یه بیانی دارن که وقتی اسامی پروردگار رو مطرح میکنن به صورت الاسم الله، الاسم المزل، الاسم العادی، الاسم الرحمن، اینجوری توضیح میدن.
چون یعنی مناسبت بین حق و الله و نفس چجوری شد خلق که
خلق منظور چیه؟ همین نفس دیگه، درست میگه خلق. نگاه کنید توضیحش چیه، میگه که ما حق سبحانه و تعالی داریم با اسم جامع الله در ذات. این چیکار میکنه؟ تجلی میکنه. تجلی کرد نفس رو شکل میده، نفس رو شکل داد چی؟ یک امر واحد کثیر درست میشه.
خلق نفس
حالا این یک امر واحد درست میشه. خب این امر واحد را اگه میخواید همه بحثا رو کنار هم دیگه بیارید، با توجه به این سیستم ما حق و خلق رو به هم ارتباط دادیم، تمام شد.
یعنی شده حق نفس
خواهی؟ نه شده، نه نه این کار نکنه، بلکه در بستر اون بحثی قبلی رو توجه بهش بکنید. اگه بستگی رو خلق رو بنه عام بگیرید، یعنی ناشی و صادر از حق، بله کل نفس هم جنبه وحدتش هم جنبه کسرتش میتونی این باشه، میتونی این باشه، مشکلی نداره. نه اگر غیر از این بگیریم، این خلق رو زیر مجموعش بگیریم، بازم به این سبکی ارتباط و مناسبت بین حق و خلق برقرار
میشه. نفس واسطه اون موقع
لازم واسطه میشه، توجه کردید؟ یعنی نفس با ویژگی که داره و از اون طرف اسم الله با ویژگی که داره توضیح میده ذات غیب الغیوبی چجوری نسبت پیدا میکنه با کسرات خلقی. میشه خلق رو معنی عام گرفت، میشه خلق رو معنی همون ناشی گرفت، توجه کنید. این ناشی بگیریم فضاش که خیلی واضحه، اسم حق با اسم جامع الله با بحث نفس با این کسرات مرتبط میشه و فضا واضحه.
تمام واحدیت رو تمام نیازها و گلل حقی و گلل خواهی همه رو بردن قشن کسیده تو ذات دیگه. یه جایی
برای
قید که
دوره
ما
بیم بیده
مثلا
بگیم
کلمات
سرد خودم جا بریده. نه یادتون هستی سمال علمیه سمال عینیه کرده بود؟ یادتون نیست آخر فصلش هم بود که همینان هم گفتیم صفحه سیده روی ایجده اونجا مهمه. نگاه کنید همه رو باید با هم داشته باشید، از اگه یاد داشت بکنید خوبه. تو از اینکه صفحه ایچ هم بود نه ببینید صفحه سیده روی ایجده در صفحه 309 هم آدم احساس میکرد که داره چند مرحله درست میکنه، ولی بعدن تو صفحات بعد یک کمی دست زد. تو صفحه 318 اگه دقت کنید علمی و عینی رو هم جدا کرده. علمی ها علم حقی، هنوز به خلق نرسیدیم از یه جهتی، توجه کردید؟ این مشکل کارشون دست انداز اینجوری، والا حضرت اسماء و صفاتشون رسما برده تو ذات و میگه کسراتش من حس فهم عقلانیه. اینجا باید یعنی چی؟ بین چی و چی؟ بین حق و نفس. بله بین ایشون کلمه، چون قبلا تشعون رو علیت به تشعون برگردون و اینجا چیکار کرده؟ علیت رو با اونا مطرح کرده، علیت رو اینجوری مطرح کرده که نه اینجا باید یک تولید یک ادبیات خاص
تو این رابطه خاصی
آره مثلا باید بگه حیثیت نشویه و یه چیزی باید در درست کرد. بله
بله
بله دارن دارن چه سوالی این بحثو دارن که دوجوا میفرمود که اصلا بین مثلا حقیقت حق و تعین اول نباید مسئله علیت و اینها علیت حتی به تلقی عرفانی برقرار کرد.
لازم لازمه که
هم لازمه، بله اینجا ما لازم قبول داره
اینجا میگه ناشی از اوست، اینجا تعبیر از اوست واضح‌تر و شفاف‌تره، ناشی، ولی میگه ناشی از، ولی مخلوق نیست. گفتم ایشون تو بستر علیت عرفانی داره حرف میزنه، فکر نکنید که اینجا داره مثلا نفی علیت میکنه، یعنی میخواد بگه علیت فلسفی نیست، چون اگه این باشه با ذیل نمیسازه، چون ایشون در ذیل گفته چی؟ گفته اون گونه ای که علیت بین حق و جزئیات هست در بین حق و وضع نیست. یه تفاوتی هست، ببینید چون بسیار علیت شما چجوری معنا کنید. اگه علیت معنی منشئیت بگیرید چرا همه جا هست، اگه معنی مطلق ظهور بگیرید همه جا هست، ولی کنم مثل بحث داشتیم که خارج از سوق و درون سوق چه فرقی با هم دیگه دارن، که بحث ظهور برای خود بود که اونجا غیر شکل میگیره. ایشون الان یک ملاک داده، گفته بین یک ملاک دیگه غیر از بیانات عرفا، ملاکش اینه که بین حق و نفس علیت نیست، اون لازمه ذات حقه. بین در واقع تعیون های خاص و حق علیت هست. تو اون عرفان اونجا چی میگن؟ بعض تعیون اول و تعیون ثانی رو مطرح میکنن، ظاهر نفس رو خوش میکنن یکمی دست بخواهن، اونجا بعض رو مطرح میکنن که میگن تا جایی که تعیونات آگاه به خود و به یکدیگر و به خالق نباشن غیری شکل نگرفته و لذا علیت عرفانی نیستن حتی عرفانی ها، توجه کردید؟ ولی وقتی میایم تو فضاهای مادون که خودشونو میشناسن و دیگرانو میشناسن، اینجا غیر مطرح شده و خلق از اینجا شروع میشه. فیض مقدس نه، راجع به نفس باز اینو میگم، باطن نفس و ظاهر نفس، یعنی باطن نفس مخلوق نیست، ظاهر نفس مخلوق هست. ولی تعبیرشون فرق کرده، تعبیرشون میگه نفس مخلوق نیست تمام، تازه حتی ممکنه بگیم بیشتر جنبه ظاهرت داره،
پوینت ظاهر مخلوق.
بله این تعبیر رو داره، این تعبیر فضا شکلیه، بعد اون تعیین های خاص رو گفته که مخلوق هست.
ان شاء الله پس روز دوشنبه، ان شاء الله پس
دوشنبه این برنامه رو پس پس ان شاء الله. خدا خیرت بده.
راست مثلا که مثلا من
نفس
خب چرا نفس اون موقع در اون داره در میاد هنوز باطن نفس هست، خلقی در
خواهی نیست، حالا بیرونی ما یعنی دیگه نفسی کلام نداریم، این میشه نه هم جدا کرد،
جدا کرد به تعیون نفسی دیگه، کلام تعیون نفسه
یک ماهیت و
بودیون. اعتبار دوم چی شده
دوم چیه؟
به اعتبار خصوصیات اسماء،
به اعتبار اسماء خاصی که در الله اشیاء خاصه رو سامان میده، به اعتبار اون احدیت جمعی که تو اسم الله هست، خود نفس رو
علت لا تزید علی وجود مستقیم میشه،
یعنی وجودات خاصه از یه جهت افزایشی بر وجود نفس نیست،
اینجا وجود مستقیم این نفس
هست، بله بله هست، به تو بحث نفس این
یعنی چی افزایشی
میشه؟ افزایشی میشه یعنی خود اوست که خودش شکل میده، یه چیزی انزمان پیدا نمی کنه، میگه اینجا درم پایین توضیح میده
مناسبه
مصبت میگه نگاه کنید حق و خلق، حق از یک جهت واحده پس خلق هم از یک جهت باید واحد باشه، حق از یک جهت کثیره پس خلق باید کثیر باشه، و میگه هستش دیگه،
نمیخواد اینطوری بگه که اسم الله از حیث همون
وحدتش و کثرتش درسته
در واقع میشه نفس،
میشه تو محله بعد، پس اسم الله که تو خود خداست، توجه کردید؟ پس اسم الله که تو خود خداست موجب ارتباط حق با خلق میشه،
نه اسم الله یعنی یه جنبه وحدت داره که میشه نفس،
درسته
جنبه کثرت داره،
نه خود اسم الله جنبه وحدتش رو بگیم نفس ها منشأ نفس, نفس میشه،
آره آره هر زمینه که میگه از جنبه کثرتش منشأ وجودات میشه، یعنی همون در واقع حق بست یافته است که شده وجودات مناسبت اینجوری معنا
کنه، همین نگاه کنید من اینا چی معنا کردید، حق اسم الله داره که اسم الله وحدت داره و کثرت، بیرون چی میده؟ یک نفسی میده، یک وحدت داره و یک کثرت، پس مناسبت برقرار شد دیگه، یعنی الواحد و یسر من الواحد، الکثیر و یسر من الکثیر، اگه شما میخوای جنبه وحدت در نظر بگیری میگیم واحد واحد، اگه شما میگی اینجا کثیر موجودات میگه باشه اینجا هم کثیره، واضح کردی؟
یعنی نفس،
نه اسم الله که مندمج است در همه اسما توش، یعنی این خارج نگاه میگی آقا این خارج یکیه، میگیم خب اینجا یکی،
میگه اینجا کثیره، میگه اینجا هم کثیر.
آقا ذات واحد کثیر بکنه دیگه. خود ذات واحد کثیر
میکنه دیگه. و واحد کثیر کثیرشو به واحد اندراجی در توجه میکنه. اینجوری تو عرفان واحد اندراجی هم داریم. قبل از واحدیت تفصیلی نفسی یک مرحله واحدیت اسمایی معنا میشه. واحد علمی ایشون تفصیل نداره، یعنی داره چون اونجا گفت علمی دیگه.
گفتید که باطن و ظاهر نفس
چون اونا مثل مونوی اینا میگن نفس از باطن میاد ظاهر میشه. باطن چیه؟ تعیین اول، تعیین ثانی، میشه باطن نفس. ظاهر نفس از کجاست؟ فیض مقدس. فیض اقدس و فیض مقدس. فیض اقدس رو میگن باطن نفس، فیض مقدس رو میگن ظاهر نفس.
فیض اقدس یعنی تعیین اول؟
فیض اقدس رو فیض اقدس از تعیین اول میاد و تعیین ثانی رو شکل میده، بس پیدا میکنه و تعیین ثانی رو شکل میده.
فیض مقدس از تعیین ثانی
فیض مقدس آره میاد مخلوقات شکل میده، از دریچه اعیان ثابته میاد مخلوقات شکل میده.
چه درم این واحدیت این که صدرت و واحدیت خواص و واحدیت
خواص 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 خواص
خواص خواص خواص خواص خواص خواص خواص خواص خواص خواص برای واحدیت اونا میشورن، ایشون برای ذاتش مرده. اونا که اون ذاتش نشمان ما قوس دلم یه قما قلم نیستن چه دلم. الان الله مبدعیه تو واحدیت میگن، میگن اون ذات نمیتونه به موازات مبدع باشه اصلا، مبدع
باشه علم بیاد. ایشون علم رو خیلی لحاظ نکرد،
ولی ایشون بره تو ذاته اون واحدیت
یه علم هم داره ها، ولی خیلی ارتباطشو برداشته برقرار نکرده.
اون رو یه فرق کرده میاد. من باشه که با آثارش با رو بیست توی نوستانی
این نوستانی داره.